فاذا غزیتم مناسککم، هنگامی که شما مناسکتون تموم شد، پایان نامه حج است، هنگامی که شما آمدید و این افاضه ها کردید و به منا آمدید، و خب در منا اعمالی دارند حاجیان، اینها وظایفی دارند در منا، عمده وظیفه‌ای که در منا دارن سه وظیفه دارن تاجیان، یه ذبیحه دارن، قربانی کردن دارن، اونگاه رمی جمرات، سنگ زدن بر شیطان دارن، اونگاه حلق رأس دارن، سرتراشی دارن، اینها نهایت پایان کار. سه مسئله مهم اینها در منا دارن و حال در ادامه آیم چون بحثی داره درز میکنم خدمت عزیزان اشاره به این باب. فاذا غزیتم مناسککم، حال کارهاتون انجام دادید در منا، چه بکنید؟ فذکر الله کذکرکم آباءکم. همینطور که عرض کردم در منا گذشته از این اعمالی که وجود دارد، خدای قسمت و روزی جمیع عزیزان انشاءالله بنماید، مشرف شید. در منا شما خب روز دهم قربانیتون میکنید، یک جمره رمی میکنید، اونگاه شب یازدهم و شب دوازدهم رو وجوباً باید در منا بیتوته کنید، بمانید. شب 13 هم بحث خاصی دارد، تأخیر در آن وجود دارد، اما دو شب رو باید در منا بمانید. این همه وقت دارید در منا، عمل کم است اما زمان بسیار است. فاذا غزیتم مناسککم، کارهاتون که کردید بیکار نباشید، چه بکنید؟ فذکر الله، یاد کنید خدا را، که ذکرکم آباءکم. اینجا نکته لطیفی است، مانند یاد کردن شما پدرانتون را. سنت بر این بود هنگامی که حجاج خانه خدا حج می‌گذاردند، اونگاه این اعمال انجام می‌شد می‌ماندند. خب قبل از اسلام هم همین بود، عرض کردیم که بارها معذر مبارکتون، این کعبه که شما می‌بینید طائف زرتشتی داشته است، سلاطین بزرگ ایران حتی طائف زرتشتی داشته است، طائف یهودی داشته است، طائف مسیحی داشته است، طائف از هر جماعتی مشرک که بگویید، بت پرست که بگویید داشته است. گرد خانه گشتن اختصاص به موحدین فقط یا اختصاص مسلمین که نداشته است. از زمان ابراهیم هر کس که گوشه چشمی نظر به ابراهیم دارد و سنن ابراهیمی، گرد خانه پروانه شده است. این سنتی بوده است که اون بزرگ مرد نهاد و پیرامون رو حرکت کردن، دوست و دشمن حتی حرکت کردن، به یک معنا میتوان گفت این خانه چنین بوده است، همه به اون دل داده است. دربی بود در خانه کعبه که این درب متاسفانه به اصطلاح به بی‌کفایتی حرمداران و حامیان کعبه از کف رفت، این در رو بزرگان سلاطین ایرانی مانند غزالی که فرستاده بودن. این اصلا خانه بوده است، وجع الافئدت من الناس تهوی الیهم. همینجا عرض کردم وقتی خانه تمام شد، دست ها رو برداشتین، بزرگ مردی که خدا دست او بر نمیگرداند هیچگاه، و این گونه افراد رو خدا دستشون بر نمیگرداند انگامی که بلند میکنند، یه دعاش این بود در نهایت، خدایا وجع الافئدت من الناس تهوی الیهم، دلهای مردم رو به سوی این خانه و ساکنان این خانه و صاحبان این خانه متوجه کن. و تا قیام قیامت این دعای ابراهیم مستجاب است. هیچ بنایی شما در عالم ندیدید و نخواهید دید به این مأموری و آبادانی. هیچ کجای روی زمین عزیزانی که بنارس دیدند، واتیکان دیدند، کجا دیدند، آمستردام دیدند، جهات مکان تعبدی دنیا رو دیدند، میدانند قضیه چیست. هیچ نه کلیسایی، نه کنیشه، نه دیری، نه بتی، نه مقامی، نه جایگاهی چنین قرب منزلت و جایگاه نداشته است و نخواهد داشت. هیچ کجا پیرامون این خانه هیچ وقت خالی نبوده است و نخواهد بود. فوج فوج جمعی آمده و جمعی میرنند. وجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، دلها تا ابد متوجه این مقام منیع خواهد بود. قضیه این چنین است، می اومدن کارها تمام می شد، حال چه بکنیم؟ پاره از اعمال با همون سنن جاهلی که داشتن تمام می شد، حال چه می کنیم؟ خرید و فروش آغاز می شد، اینها جنس دارند، معاملاتشون آغاز می شد، میخواهند بخرن به شهر و دیار خیش ببرن، خرید آغاز میشد، فروش آغاز میشد، این دست فروشی میکرد، اون دست خرید میکرد، بدبستان میکردن. قرآن هم در بحث گو قبلی اشاره کردیم که خیلی هم بحثی نبود، لیس علیکم جناحون ان تبتغوا فضلا من ربکم، گفتیم تبتغوا فضلا من ربکم یعنی چه؟ یعنی تجارت، اگر کارتون انجام دادید در حد نیازتون تجارت هم کردید، احساس گناه نکنید، بد نکردید، به هر حال بشرید و نیاز دارید به این قضايا. خب این بخش رو انجام میدادن، یعنی کارها انجام میشد، بعد میرسید به خرید و فروش، این کارها رو انجام میدادن، وقت زیاد میآوردن، یا عده متاع نداشتند، اونگاه کاری که قبل از اسلام مرسوم بود این کار شروع میشد. خیلی خوب دقت کنید، ربط آیه رو بدانید. وقتی کار به اینجا میرسید، بعد در این بازارهای مکه و این سو اون سو، یکی از کارهایی که شروع میشد، عده توهیدستان در بازار، عده اونها که خوب تعمیل خود کرده اند، دیگران یکی از سرگرمی ها و یکی از کارهاشون این بود، المفاخر و بالانصاب و الابا، اینها می اومدن و شروع میکردن مفاخر پدرانشون و انصابشون و خصوصیاتشون میگفتن. به چه زبانی؟ به زبان شعر. شعر فروشی و شعر خریدن مطرح میشد، منتها عمده او بنابر این بود که متح آبا کنن، انصاب کنن، پدر من چنین است، پدر من چنان کرده است، پدر ما چنین بوده است، آبا ما چنینند، ما این چنین کرده ایم. شروع میشد این مفاخر که لابلای اشعار عرب فراوان است، فراوان میبینیم. به هر حال اولای که آبایی فجعنی به مثلهم ازا جمعتنا یا جریر المجامو، هنگامی که اینها مقابله می کردن، شروع می کردن به نسب گرفتن از یک دیگر، تو که هستی و این خصوصیات رو مطرح می کردن. پس بعد از اعمال کارهاشون که انجام می دادن، یکی از قضایا ذکر آبا بود. او عنایت فرمودید ذکر آبا بود. به چه دلیل پدران ذکر می کردن؟ به خاطر فخر، به خاطر مفخر قرار دادن، این رو بر سر اون زدن، دیگری رو بر کله فلانی کوبیدن. این فخر آبا از کارهای اینها بود. قرآن خط داد به این قضایا، فرمود فإذا قضیتم مناسککم، هنگامی که کارهاتون انجام دادید چه بکنید؟ حال به جای این قضایا، به جای اون که بنشینید بگوید کم امتن لکه، یا جریر و بخالتن حج و هم بکنید، یا خصوصیات هم بگویید، یا فخر پدرانتون بگویید، فذکر الله، یاد کنید خدا را. به جای این یاد، یاد خدا باشید. این فرصت ها که دارید اینجا از کف ندهید، اینها رو به یاد خدا بگذرانید، اینها رو به حضرت حق دل بدهید و اینجا بیشتر خودتون رو تجهیز کنید با یاد الهی و ذکر الهی. منتها تا اینجا این زمینه این بود که چرا ذکر آبا مطرح شد. حالا از اینجا بحث دیگری خدمت عزیزان داریم. علت طرح این بود فذکر الله که ذکرکم آباءکم، مانند یاد کردنتون پدرانتون. اما خود این مانند یاد کردن پدران، این یه بحث روانی داره. اساسا ببینید انسان‌ها این حالت در درونشون وجود دارد، هر انسانی، مگر دیگه خیلی خیلی دیگه قضایا اونچنان قامز باشد که کسی رو نکند مطرح کند قضایا را، دیگه اونقدر نفرت در درون باشد که نتواند مطرح کند، و الا هیچ انسانی نیست الا اون که از نام پدر و یاد پدر لذت میبرد و دوست میدارد پدران رفته رو یاد کند، خصوصا اگر پدر پدری بوده است با کفایت، با تدبیر، با ادب، ادب آموخته است، علم آموخته است، هدایت کرده است، حمایت کرده است، جانفشانی کرده است، وجودش بر سر فرزند نهاده است، اونگاه به لقاء الهی پیوسته است. هنگامی که این فرزندان می نشینند، دوست می دارن که نقل مجالس اینها، نقل مجالس اینها یاد پدر باشد. اینها بگن مرحوم آقا این چنین بود، مرحوم آقا وقتی چای می خوردن اینطور می خوردن، وقتی به خانه می آمدن. گاهی دقت کردید؟ خوب دقت کنید. بزرگان حتی وقتی انسان خدمت میبینید، ادنا مناسبتن، یه مناسبت کوچیک میاد، بله خدا رحمت کند بر اون پدر ما، وقتی کفش پاشون میکردن اینطور عمل میکردن، وقتی سفره مینشستن اینطور مثلا ذکر میگفتن، هی یاد پدر کردن، خدا رحمت کند مرحوم آقا اعلی الله مقامه شریف، از این قضایا فراوان است. این امر روانی است، خود انسان ها یک کشش به ذکر و یاد پدران دارند. به هر حال انسان استمرار وجود پدر است، ما استمرار وجود آبا و پدران خیشی، همان گونه که پدران ادامه وجود خودشون رو در فرزندان میبینند، ما اولادکم اکبادکم یمشون علی وجه الارض، اولادکم اکبادکم، فرزندان شما به تعبیر رسول پاره های وجود شماست، یمشون علی وجه الارض، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم میرود، اینها دارن اینطور حرکت میکنن. این پیوند عاطفی و درونی وجود دارد. وقتی عاطفه قوی است، پیوند در درون قوی است، این ذکر و یاد فراوان است. خداوند نقطه حساس همینجا انگوش گذاشته شد، فذکر الله. شما میروید از این سرزمین، خواهید رفت از سرزمین حرم، میرید از عرفات، میرید از مشعر، میروید از منا، میروید از مکه، میروید به بلاد و شهر و دیار خود خواهید رفت. اما فذکر الله که ذکرکم آباءکم، از یاد خدا دست بر ندارید، همون گونه که از یاد پدران دست بر نمیدارید. این پیوند عاطفی رو در وجود خودتون با خدای آفریدگار هستی و وجود ببندید و محکم کنید و استوار کنید. یاد خدا رو هیچگاه از دلتون فارغ نکنید، به در نیاورید و همیشه که ذکرکم حداقل اینه که ذکرکم آباءکم، حداقل در حد همان گونه که یاد پدران میکنید همان گونه یاد خدا باشید، این رابطه عاطفی رو داشته باشید. ابن عباس در اینجا نکته ظریفی دارد، ایشان نقل میکند میگد این گفتن که ذکرکم آباءکم بر حال این نکته رو نیز میرساند که در یاد پدر و فرزند یه حالت نزدیکی است. یعنی ایشان میخواد به اینجای بحث انگشت بگذارد که میگد همینطور که بین یاد پدر و فرزند یه نزدیکی و انسیست، این انس رو با خدای خودتون، این نزدیکی رو با خدای خودتون برقرار کنید. فذکر الله، یاد کنید که ذکرکم آباءکم، مانند یاد کردن پدرانتون، همون حالت لطافت در رابطه بین پدر و فرزند رو در مقیاس بسیار بسیار عظیم با خداوند سبحان و خالق خودتون داشته باشید. به دنبال اون فرمود او اشد ذکر، در این حد او اشد ذکر، یا نه خیلی بیشتر. ما گفتیم حداقل در حد پدران، اما میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا کهکشان است. بین محبت پدر چه قیاسی است، بین محبت خدا چه قیاسی است؟ محبت پدران، اگر تمام پدران روی زمین رو محبتشون بریزیم داخل هاونگی بکوبیم، 1 میلیاردم از محبت خدا به بندگانش نمیشود. محبت خدا کجاست؟ محبت پدران کجاست؟ این پدران به هر حال ولو این که آزاده باشند، ولو این که سراسر مملو از محبت از وجود اینها، اما به یه جایی هم که برسد دیگه اون نفسانیات نمیگذارد این پدر رو به فرزند داشته باشد. گاه میرسد به جایی که دیگه اون چنان هم محبت فرزند بر دل حاکم نمیشود و همینطور باز فرزندان نسبت پدران یاد پدر نمی کنند. این پسران ناخلف زیاد گفتند شعرهای چون حافظ. قضیه این چنین است، او اشد ذکرا، نمیشه محبت خدا و فرزند رو با محبت پدر و خدا رو با هم قیاس کرد. یاد کنید، نه، او اشد ذکرا، خیلی برتر از این، خیلی برتر از این. گاهی این حکایت عرض کردم خدمت عزیزان که ما غافلیم به اون مقیاسی از محبت که حضرت باری تعالی به ما دارد. بدون هیچ تکلفی عرض میکنم، اگر ما به لابلای بعض از گفتار اصلا عمل کرد خداوند سبحان رو در وجود با بندگانش ببینیم، گاه میبینید به هر حال یه خطای فرزندید، همین قیاس محبتی که خدا گفته است عرض میکنم، یه خطای فرزند در قبال پدری انجام داده است، 20 سال بعد پدر اون خطا بر سر فرزند میزند که یادت هست چنین کردی؟ یادت هست اینطور جواب ما دادی؟ یادت هست اینطور چنین قضیه ای رو عمل کردی و اینطور ما رو ضربه زدی؟ ممکن است گاهی گوش نظر تندی باشد، گاهی تکرار این کلمه باشد و وجود دارد این قضیه. اما باری تعالی وجود مقدس حضرت سبحان هنگامی که فیاضی محبت خیش بر خلق نثار می کند، اونجا دیگه این قضایا نیست. اونجا بازا بازا هران چه هستی بازاست، گر کافر و جبر و بت پرستی بازاست. این درگه ما درگه نومیدی نیست، 100 بار اگر توبه شکستی بازا، اگر 5 بار مقابل پدر توبه بشکنی گریبانت میگیره، مرتبه ششو میزنه به گوشت، اما 100 بار اگر توبه شکستی بازا. این شاعر به شعر گفته از 100 بار، من درز میکنم 100 بار مستدل هم عرض میکنم. اونجا درگاهی است که همیشه ابوابه مفتوحتون للسائلین، همیشه در برای مراجعین باز است و همیشه میطلبد انسانها را به سوی خیش. این چه محبتی است؟ میشه اصلا قیاس کرد؟ نمیشه قیاس کرد. لذا میفرماید همونطور که خداوند این محبت را به شما دارد، او اشد ذکرا، شما هم به او محبت ببرزید. که عزیزان، مهربانی از دو سر بی گر از یک سر نماید درد سر بی، او اشد ذکر. خب تا اینجا سخن رو فرمود، خداوند سبحان دستور ذکر الهی رو نیز داد. حال فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخره من خلاق. عرض کردم از کسانی که به مکه می آیند فرهنگ های متفاوت می بینیم. منافقین هم به مکه می آمدند، بت پرستا هم می آمدند، مسلمین موحد هم میان. حالا اسلام بعد اومد، خط داد، رب داد، اینها رو منظم کرد، مبوب کرد، اعمال رو درست کرد. اما قرآن بازگو می کند زبان حال همون عام را، توده را، اون حدیثی که در تقسیم حج امت وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی. معذرم بارا که عزیزان خواندم سه تقسیم اغنیا و فقرا و متوسطین و امت را که چرا حج میکنن به ذهنتون بیاورید. در بحث گذاشته گفتیم عده‌ای برای نزهه، برای تفریح و تفرح، عده‌ای برای تجارت، عده‌ای هم برای اینکه بهشون بگن خیر الحاج و المؤتمر. وقتی مینویسن بنویسن حاجی را بنویسن در ابتدای کار، تأملی دارد، تبرکی دارد، شکوهی دارد، جلالی دارد. تا حاجی میگوین دلی تکان میخورد، اصلا حاج آقا اومدن. این خیلی فرق میکنه تا آقا اومدن. به هر حال اینم عده‌ای دل دارن بهش، دیگه نباید دلی را شکست.